الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به مسائل اثبات تعبدی. اینو سابقا توضیح دادیم مقصود از اثبات تعبدی چیست. اثبات تعبدی در مقابل اثبات وجدانی عبارت از اثباتی است که خود اون دلیل توانایی اثبات صدور دلیل رو نداره به تنهایی، بلکه به اعطاء من الشارع و الغاء احتمال خلاف همچی توانایی رو پیدا میکنه که صدور دلیل شرعی رو به اثبات برسونه. جناب آقای شهید صدر مهمترین مصداق اثبات تعبدی رو خبر واحد میدونه، لذا برای خبر واحد در سه مقطع بحث رو جلو میبره. خب اول خبر واحد رو توضیح بدیم. خبر واحد همونطور که میدونید خبری است که به حد قطع نرسیده باشه، یعنی ما قطع به محتوای اون پیدا نکنیم در مقابل خبر متواتر، که میگفتیم در خبر متواتر به جهت وجود حساب احتمالات بالایی که هست احتمال خطا یا تعمد بر کذب در اون منتفی عملا، اما در خبر واحد به دلیل اینکه نقل ها به حدی نیستش که به تواتر برسه، ما به قطع به محتوای خبر نمیرسیم. خب در سه مقطع ما باید در خبر واحد بحث کنیم. یک، ادله‌ای که اثبات حجیت خبر واحد میکنن. دو، ادله‌ای که اثبات در واقع عدم حجیت خبر واحد میکنن که شهید صدر اینها رو مطرح میکنه و رد میکنه. و سه، در باب محدوده حجیت خبر واحد و شرایط حجیت خبر واحد بعد از اینکه قبول کردیم که خبر واحد حجته. پس سه مقطع بحث داریم: ادله حجیت، ادله عدم حجیت و محدوده و شرایط حجیت خبر واحد. اما پرسیدن که خبر واحد اطمینان می آورد یا نه. خبر واحد به تنهایی اطمینان آور نیست که، شرایط داره دیگه، باید حالا انشاءالله الان بخونیم تا متوجه بشیم. خبر واحد بنابراین که مبنای هر کسی در خبر واحد چگونه باشد اطمینان آوریش متفاوت خواهد بود. بعضیا خبر واحد جانم بفرم.
ببخشید من افتادم بیرون، نفهمیدم بحث سر بحث کجا چی شده. این سه تا مرحله که الان فهمیدم یه بار نمیشه بفهمم.
چشم از بفهم. خبر واحد چون مبانی در اون متفاوته اطمینان آوریش هم بستگی به اون مبانی داره. حالا علی حال وارد بحثای اقوالی فعلا نمیخوایم بشیم، میخوایم فعلا به صورت کلی بحث کنیم. خب اگر هم نسبت به خبر واحدی ما نسبت به خبر واحد قائل به حجیت و اطمینان آوریش هستیم، به طور کلی خبر واحد ثقه رو جزو وسایل اثبات تعبدی میدونن. خبر واحد ثقه هم به خبر واحدی میگن که سند اون از حیث راویان اطمینان آور باشه برای ما، یعنی افرادش همشون در واقع صحیح باشن یا حسن باشن یا اینکه ثقه باشن. یه دو علم حدیث خوندید دیگه انواع اقسام حدیث رو. و از لحاظ دلالی هم در واقع در مرحله‌ای باشه که در واقع ظاهر باشه، اون مدلولش مدلول ظاهری باشه، خلاف ظاهر نباشه، اون موقع بر ما قابل استناده و اطمینان آوره. اما ما اگر اینجا داریم اثبات حجیت میکنیم، اثبات حجیت خبر واحدی رو انجام میدیم که فل جمله سندش برای ما اطمینان آوره. خب من یه بار دیگه بگم به خاطر آقای یگانه جو، ما اینجا نها کنید سه جهت بحث داریم، سه مقطع بحث داریم. یک، بررسی ادله حجیت خبر واحد، بررسی ادله عدم حجیت خبر واحد و بررسی محدوده و شرایط حجیت خبر واحد. ما این سه مقطع بحث داریم. الان اول میخواییم بحث ادله حجیت خبر واحد رو بررسی کنیم. اونی که تو علم حدیث میگفتن اقسام داشتیم، اون ثقه بودن، اونجا میگفتن دیگه مقصود اون راوی است که امامی، دوازده امامی نیست، عامیه، اما مثلا دروغگو نیست، کذاب نیست، ضابطه، اینها. صحیح هم که میگفتن که شیعه دوازده امامی که در واقع عدل باشه، ضابط باشه، مورد اطمینان باشه. حسن هم که در واقع کسی بود که دربارش تعبیر به ثقه بودن نمی اومد، اما ازش تعریف کرده بودن، میگفتن آدم خوبیه اینطوری. خب بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد. خب در باب ادله حجیت خبر واحد، ادله متعددی ذکر کردن. مهمترین دلیلی که معمولا به عنوان دلیل اول هم ذکر میکنن تمسک به آیه نبأ. این رو هم در حلقه اولا خوندید، اونجا در واقع اشاره کردیشون. اینجا ما برای اثبات حجیت خبر واحد به مفهوم آیه نبأ میخواییم تمسک بکنیم. آیه نبأ میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق به نبأین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب بعد این ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، برید تبیان کنید، برید بگردید، حرفش رو بررسی کنید، به خاطر اینکه انتوسی به قومان به جهالتن، دچار جهالت نشید، و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد اون وقت نسبت به اون کاری که انجام دادید به خاطر جهالتتون پشیمون بشید. خب وجه تمسک و تقریب استدلال به این صورته که آیه دارای یک جمله شرط و جوابه، و ما هم خوندیم که جمله شرط با وجود شرایطی مفهوم داره. شرایط رو هم که انشالله یادتون باشه، انشالله ماشالله، عرض کردیم، گفتیم که دلالت بر انحصار علی، انحصار علی تا میان شرط جواب باشه و انتفاع طبیعی الحکم بکنه، و در واقع اونجا اینا توضیح دادیم کاملا دیگه. بله، لزوم علی انحصاری و انتفاع طبیعی الحکم. حالا با فرض اون شرایط در مفهوم گیری، ما اینجا میخواییم مفهوم بگیریم و ازش استفاده کنیم برای حجیت خبر واحد ثقه یا عادل. حالا آیه شریف میگه که ان جاءکم فاسقون به نبأین فتبینوا، اگر فاسقی پیش شما یه خبری آورد، فتبینوا، واجب است که تبیین کنید. مفهومش چیست؟ مفهومش اینه که اگر خبر رو فاسق نیاورد، اگر خبر رو فاسق نیاورد بلکه یک انسان عادلی آورد، خب به مقتضای مفهوم شرط بگفتیم که اگر شرط منتفی شد طبیعی الحکم نسبت به اون منتفی میشد. گفتیم پس بنابراین در اینجا اگر فاسق خبر رو نیاورد، انسان عادل آورد، دیگه وجوب تبیین لازم نیست. خب عدم وجوب تبیین نسبت به خبر عادل به معنای حجیت خبر اوه. عدم وجوب تبیین نسبت به خبر عادل به معنای حجیت خبر اوست. چرا؟ چون وقتی که خبر عادل نیاز به بررسی و اعتبار سنجی نداشته باشه، معناش اینه که خبر او حجت است که همچین قابلیتی داره، و الا معنا نداشت که اگر خبر او حجت نبود ما بگیم که وجوب تبیین ندارد. خب این وجه استدلاله. همین رو بخونیم. به این استدلال اشکال هایی شده، اشکال جواب های اینجا وجود داره، انشاءالله باید بررسیش کنیم. فرمودن که این فقط حجیت خبر واحد ثقه رو درست میکنه، برای بقیهش نیاز به دلیل داریم. منظورتون خبر واحد ثقه منظورتون کدومه؟ از اقسام حدیث منظورتون حدیث صحیحه یا مثلا ثقه‌ای که اونجا میگنه؟ ابهام داره، متوجه نمیشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 288 وسائل الاثبات تعبدی و اهم ما یبحث عنه فی علم الاصول. آقای عبیزی حواست هستی ایشالله که وسیلت تعبدیه لإحراز صدور دلیل من الشارع خبر الواحد، مهمترین چیزی که بحث می شود از اون در علم اصول به عنوان وسیله تعبدی برای احراز صدور دلیل از طرف شارع خبر واحده. و یراد بهی، مقصود از خبر واحد چیست؟ الخبر الذی لم یحصل منه القطع به ثبوت معده، اون خبری است که حاصل نمی شود از اون قطع به ثبوت معدایش. و الکلام فیه فی ثلاث مراحل، کلام در خبر واحد، بحث ما در خبر واحد در سه مرحله است. فهمیدم کاف معنیش چیه؟ کاف کجا؟
یه لحظه دوست
تو بس کنی، یه لحظه بگی. آها، اینجا وقتی میخوایم معنا کنیم اینطوری میشه، میگه اهم ما یبحث عنها فی علم الاصول، آن چیزی که ازش بحث میشه در علم اصول به عنوان یه وسیله تعبدی. من اینجا به عنوان معنا کردم که معنا روشن و واضح بشه. اگه بخوایی تحت لفظی معنا کنی و بگی مثل و مانند، این که وسیلت در واقع توضیح و حالا حال برای اهم و درباره مضاف الیه اهمه، ما یبحث عنه، یا ضمیر داخل صله ما که عنه باشه. خب ول کلام فیه فی ثلاث مراحل، در سه مرحله باید بحث کنیم. احداها استعراض الادله المدعات علی حکم شرعی به حجیته، بیان استعراض معنای در معرض قرار دادن، یعنی بیان کردن، بیان ادله‌ای که ادعا شدن بر حکم شارع به حجیت خبر واحد. ثانیتها استعراض الادله المدعا کونها معارضتن لذلک، بیان ادله‌ای که ادعا شده این که اونها معارض هستن لذالک، یعنی معارض هستن با حجیت خبر واحد. و المرحله الثالثه تحدید و دائره الحجیه، تحدید و دائره الحجیه و شروطها بعد فرض ثبوتها، مشخص کردن محدوده حجیت و شروط حجیت بعد از فرض ثبوت حجیت در خبر واحد. و سنبحث و هذه المراحل تباعا، بحث میکنیم از این مراحل پشت سر هم به ترتیب. خب استعراض دومی رو میفرمایید؟ دومی که چیزی نداره. استعراض گوش بفرمایید روشن میشه. استعراض الادله بیان ادله‌ای که ادعا شده که معارض هستن با حجیت خبر واحد، یعنی داله بر عدم حجیت میکنن دیگه. اگر توضیح بنده رو گوش داده بودین تطبیق میدادین راحت. خب حالا من یه سوال بپرسم از شما، چرا توی سوال نحوی بپرسم احداها المدعا رو المدعات تا داده به آخرش، اما توی المدعات و ثانیتها تا نداده؟ فکر کنید، اگر الان میتونید جواب بدید جواب بدید، اشکالم نداره. خب ادلت و حجیت خبر الواحد، خب وقد استدل علی الحجیه بالکتاب و السنه، استدلال شده است بر حجیت خبر واحد به کتاب و سنه. بهترین جواب و راحت ترین جواب رو آباقر داد، اشتباه کردن، حواسشون نبوده. خب من برای این که به شما نشان بدهم که در اینجا بله اینجا اشتباه نشده، در همه چاپ ها این تایه وجود داره، یه نکته ای داره خوندی توی
اگه جاهاشون عوض میشد میتونستیم اینجوری بخونیم، مثلا بالایی رو بخونیم مدعی، بگیم اهداها استعراض الادلت المدعی، اون ادله که ادعا میکنن که شارع حکم کرده که خبر باید حجت است، بعد مدعات میومد پایین گفتیم ادله ای که ادعا میشود این ادله با اون ادله بالا تعارض داره. اما خب اینجا برعکس.
خب متوجهم چی میگی الان، بالاخره فرقش چیه؟ چرا بالا مدعات اومده پایین المدعا اومده؟ یه نکته ای داره تو باب صفت و موصوف خوندید توی نحو. خب
استاد نکتهش اینه، صفت سببی، صفت
احسنت. سببی
مذکر و مؤنثشو با اون فاعل خودش چیز میکنه.
باریکلا احسنت، بران شیری که تو را خورد. باریکلا احسنت. اینجا المدعا صفت سببیه، در صفت سببی میگفتیم که مطابقتش در مذکر مؤنث با موصوفش در فاعل صفت سببی اتفاق میفته. الان ضمیری که از کونها یه فاعل هست برای المدعا برمیگرده به ما قبل، او ضمیر مؤنثه، کونها ها برمیگرده به الادله، لذا تطابق میان صفت موصوف در تذکیر و تأنیث رو تأمین میکنند. باریکلا معلومه حواسش بوده. خب وقد استدل علی الحجیه بالکتاب و السنه، اما الکتاب الکریم فبه آیات، از قرآن کریم به آیاتی تمسک کردن. آیه اول، منها آیت النبأ و هی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب فرماید که و تقریب الاستدلال که ان الجمله فی الآیه الکریمه شرطیه، ما در آیه کریمه جمله شرطیه داریم، و الحکم فیها هو الامر بالتبین، او جوابی که درش وجود داره یعنی جزا، جواب، حکم، امر یعنی وجوب به تبیان است، و موضوع الحکم النبع هستش، و شرطه مجیء الفاسق بهی بالخبر فتدل بالمفهوم، دلالت میکنه به واسطه مفهوم الانتفاع وجوب تبیان، بر این که وجوب تبیان منتفیس ان النبع، از خبر وجوب تبیان منتفیس، کی اذا انتفى الشرط، البته زمانی که شرط ما منتفی شود. شرط چی بود؟ مجیء الفاسق بالخبر. نظام میگه اذا انتفى الشرط ولم یجه به الفاسق، اگرم شرط منتفی شد و فاسق هم خبر رو نیاورد، در اون صورتی که وجوب تبیان منتفی است. و هازا یعنی انه لا یجب التبیان فی حالت مجیء العادل بالنبأ، معنای این مفهومگیری ما اینه که واجب نیست تبیان در حالت آمدن آوردن عادل به نبأ خبر را، ولیس ذلک الا لحجیته، این عدم وجوب تبیان به خاطر حجیت خبر عادله نه چیز دیگر. خب این استدلال به مفهوم. به این استدلال دو تا اشکال شده. اشکال اول اشکالی به مفهوم گیری این استدلال. سوال دارین آقا واقعی یا نه؟ اشکال دارین؟ میخواید بذارید من این اشکال رو بخونم بگم بعدش اشکالات رو مطرح کنم؟ خب اشکال شده به این استدلال که خب شما اینجا مفهوم گیری کردید، اما باید به شما بگیم که این مفهوم گیری که انجام دادید به درد خودتون میخوره، به خاطر اینکه اینجا شرطی که اینجا در جمله شرط وجود داره از جمله شروط مسوق و محیل الموضوعه، یعنی شرطی است که با انتفاعش موضوع هم از بین میره. یادتونه یه مطلبی رو بعد از مفهوم شرط شهید صد توضیح داد، گفتش که بعضی اوقات شرط ما یه طوریه که اگه منتفی بشه موضوع هم باش منتفی میشه. مثال زد ان رزقت ولدن فختنها، اگر که صاحب بچه شدی او را ختنه کن. بعد به ما گفت آقایون اگه اینجا شرط منتفی بشه میتونیم مفهوم بگیریم ان لم یرزق ان لم ترزق ولدن، اگر که صاحب بچه نشدی ختنش نکن. خب گفتیم خب اگه صاحب بچه نشدی اصلا معنا نداره که بخوایم بگیم ختنه بکن یا ختنه نکن. چرا معنا نداره؟ چون اصلا بعد از اینکه این شرط منتفی شد موضوع شرط و جواب هم منتفی میشه. مفهوم گیری در فضایی و در موردی جا داره که با انتفاع شرط همچنان موضوع باقی بمونه. اینجا در مثال آیه نبع با انتفاع شرط دیگه اصلا موضوعی باقی نمیمونه که ما بخوایم نسبت به اون مفهوم گیری کنیم. شرط ما چیه؟ شرط ما اینه، میگه که آقا اگر خبر فاسق، اگر خبر رو فاسق نیاورد، خبر رو فاسق آورد وجوب تبیان. خب معناش چیه؟ یعنی اگر فاسق خبر رو نیاورد، خب اگر فاسق خبر رو نیاورد خب عملا موضوع رو برای مفهوم گیری منتفی میکنه. پس ما نمیتونیم اینجا مفهوم گیری کنیم. شهید صدر در بیان پاسخ به این اشکال از قول مرحوم صاحب کفایی به این اشکال پاسخ میده، میگه عزیز دل من خیلی واضحه، معلومه که شما متوجه نشدی اصلا وجه استدلال به چیست. ما اینجا هم موضوع داریم هم شرط داریم. موضوع ما آورنده خبره، یه کسی یه خبری رو بیاره. شرط ما فاسق بودنه. با توضیح این مسئله اگر موضوع شد آورنده خبر، شرط هم شد فاسق بودن، با انتفاع شرط یعنی فاسق بودن آورنده خبر همچنان، یعنی موضوع ما همچنان باقی است. وقتی موضوع ما همچنان باقی است ما میتونیم مفهوم گیری کنیم، مفهوم گیری کنیم، بگیم اگر آورنده خبر فاسق نبود وجوب تبیین هم لازم نبود. این پاسخی است که مرحوم صاحب کفایه به این اشکال دادن. آقای شهید صدر این پاسخ رو قبول نمی کنن، میگن که به نظر میرسه این پاسخ در واقع پاسخی است که از حالا از جیب خودمون در آوردیم، باید این پاسخ رو از آیه استظهار کنیم. خب همین رو بخونیم. میفرماید وقد نوقش فی الاستدلال المذکور به وجهین. الاول به این اشکال، به این استدلال به دو وجه اشکال شده است. اشکال اول، الاول متن رو دقت کنید حل میشه انشالله، اگه حل نشد دوباره توضیح میدیم. الاول ان مجی الفاسق بالنبع، آوردن شخص فاسق خبر را شرط محقق للموضوع، یه شرط محقق موضوع است. لانه هو الذی یحقق النبع، بخاطر اینکه اصلا آوردن فاسق بالنبع این شرط، این خودش شرطی است که اصلا خبر رو محقق میکنه. و لیس للجملت شرطیه، جمله شرطی ما اینجا مفهوم ندارد. اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، اگر شرط ما ساخته شده باشه برای تحقق موضوع، کما تقدم فی بحث مفهوم الشرط. خب اونجا این بحثو کردیم. پس بنابراین استدلال این اشکال اینه که آیه نبعی که شما ازش دارید مفهوم گیری میکنید مثل اون ان روز اختبردن فختنهاه، اگر شرط منتفی بشه موضوع هم منتفی میشه. ببین اونجا ما چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا شرط اگه میخواد مفهوم گیریش درست باشه باید موضوعش بعد از انتفاع شرط باقی بمونه. مثلا میگفتیم اذا جاء زیدان فاکرمه، بعد میخواستیم از این مفهوم بگیریم میگفتیم اگر که از انتفاع شرط بقای موضوع اثبات بشه و لازم بیاد میتونیم مفهوم بگیریم. میگفتیم اذا جاء زیدان اکرم، حالا اذا لم یجع زید، خب اگر نیاید آیا نیامدن مساویس با انتفاع موضوع یعنی زید؟ نه، زید اگه نیاد هم که نابود نمیشه که، زید هست. اما توی این روز اختفردن فختن ها اگر که خدا بهش بچه ای نده عملا بچه ای نیستش که بخواد حکم وجوب ختنه یا عدم وجوب ختنه در او معنا داشته باشه. اینجا همینه، تو مفهوم شرط میگن آقا شما میگید که انجا اکن فاسقون به نبن فتبینو، بعد میگید که حالا اگر که فاسق نیامد لم یتبینو، لازم نیست تبین کنید. خب اگر فاسق نیاید موضوعی برای وجوب تبین یا عدم وجوب تبین باقی نمیماند تا بگیم که تبین لازم نیست. اشکال اینه. لذا اینجا شرط ما شرط محقق موضوع است. خب جواب چیه؟ و ها ولا صاحب الکفایه، صاحب کفایه خواسته است که ان یدفع هذه المناقشه به دعوا، این مناقشه رو دفع کنه با این ادعا که انها انما تتم علی الافتراض المتقدم فی تعیین الموضوع و شرط. میدونید چرا اشکال به شما وارد شد؟ به خاطر اینکه شما موضوع و شرط رو در آیه نبع اشتباه تصویر سازی کردید. چی گفتید تو موضوع و شرط؟ تو موضوع و شرط گفتید که موضوع خبر است ان نبع، شرطش هم المجیء، شرطش هم مجیء الفاسقه به نبعه. مرحوم آخون میگه اگه همچین موضوع و شرطی مشخص کردید اشکالتون وارده، اما موضوع و شرط چیز دیگه است. میگه لذا انها این مناقشه انما تتم و وارد میشود، تمام میشود علل افتراض المتقدم، بنابر اون فرضی که گذشت در تعیین شرط و موضوع، یعنی اون فرضی که انجام دادی من کلا عرض کردم. اما اذا قیل، اگر گفته بشه به ان الموضوع هو الجائی بالنبع، موضوع ما آورنده خبر است، شرط چیست؟ و شرط هو الفسخ، شرط هم فسق است. در اون صورت کانت الآیه فی قوت قولنا، در اون صورت آیه شریفه در معنای این قول است، اذا کان الجائی بالنبع فاسقا فتبینوا، اگر آورنده خبر فاسق بود تبین کنید. حالا اگر آورنده خبر فاسق نبود چی؟ تبین لازم نیست. و من الواضح حین اذن ان الشرط هنا ليس محققا للموضوع، خیلی روشنه که اینجا شرط ما محقق موضوع نیست. فیتم المفهوم، تا در این صورت مفهوم تمام خواهد بود. چرا توی اون شرط و موضوعی که اول مشخص کردی محقق موضوعه؟ چون موضوعمون چی بود؟ نبع. شرطمون چی بود؟ مجیء الفاسق. اگر مجیء الفاسق به نبع، آوردن فاسق خبر را، اگر شرط محقق نشه یعنی فاسق خبری رو نیاره، اصلا خبری به عنوان موضوع وجود نداره که شما بخواید مفهوم گیری کنید. اما اگر گفتیم موضوع الجائی بالنبع، آورنده خبر، آورنده خبر چه تو فرض این که اون شخص عادل باشه چه تو فرض این که فاسق باشه، به عنوان موضوع وجود داره. اما یه جا شرط ما در واقع که فسخ باشه وجود نداره، میشه عادل، لذا میتونیم مفهوم بگیریم. یه جا هست مثل فاسق، اونجا دیگه اصلا خود منطوق آیه است دیگه، میگیم که وجوب تبیین داره. خب خیلی روشن و واضح و در واقع مرتب اینجا آیه شهید صد بحث رو جلو برده برخلاف بعضی جایی که میدیدیم. ولکن مجرد امکان هذه الفرضیه لا یکفی لتصحیح الاستدلال مالم یسبد که اونها یل مستظهر عرفن بنال آیت الکریمه. شهید صد به این اشکال میکنه، میگه که صرف امکان این فرضیه، این که میتونیم ما بگیم که موضوع و شرطمون در اینجا در واقع اینه، لا یکفی، کافی نیست برای تصحیح استدلال به آیه نبأ تا زمانی که ثابت نشود که این فرضیه مستظهر، یعنی قابل استظهار عرفی باشد از آیه کریمه. به نظر میرسه قابل استظهار آقایون، این اشکال وارد نیست، انصاف امنی که اینجا این استظهار وارده و قابل فهمه. خب این تا اینجا کفایت میکنه، انشالله بقیهش رو اشکال دوم جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.